به وکالت از بانک بریم این پول بانک رو برای بانک، مثلا سهمی از ماشین رو بخریم، سهمی از خونه رو بخریم، فلان کالا رو بخریم. بانک وقتی مالک این اشیا شد، اونها رو به ما قسطی میفروشه و سود روش میگیره. پس این نوع وام ها ما نمیتونیم پسنداز کنیم و بگیم حالا قسطاشو بدیم و مالک بشیم. اما اگر وام قرض الحسنه باشه، اون مقداری که از قسطا رو میپردازیم تا سر سال خمسی، اگر این وام هیچش خرج نشه، قسطایی که ما پرداخت کردیم اگر از درآمدمون بوده، سر سال خمسی ببینیم چند تا قسط دادیم و اصل پولم، اصل وام هنوز خرج نشده، قسطای باز پرداخت شده رو خمسشو باید بدیم. وامای تسهیلاتی اگر گرفتیم و تخلف کردیم و صرف نکردیم، اونم قسطایی که به بانک میدیم، چون به بانک بدهکار که نیستیم، قسطایی که به بانک دادیم در واقع پولای خودمون رو به بانک دادیم، خمسشو باید بپردازیم.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون نوشتن من میخوام نماز قضا برای پدر و مادرم هدیه کنم، آیا میتونم نشسته این اعمال رو به جا بیارم؟ چون برای سجده نماز مشکل دارم. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال را توضیح میدهند.
خب اگر که بحث هدیه یک بحث، یکی ادای نماز قضا هست، اگر میخواید ادا بشه قضاهای پدرتون، باید که ایستاده نماز بخونید. اگر پسر بزرگتر هستید که به عهده شما آمده، باید ایستاده نماز بخونید. اگرم خودتون نمیتونید ایستاده نماز بخونید، باید که اجیر بگیرید و اون اجیر به اصطلاح ایستاده نمازهای قضا رو انجام بدن. اگر نه، پسر بزرگتر نیستید، میخواید نماز بخونید، ثواب داره، برای پدرتون هدیه کنید، خب هدیه اشکال نداره. ولی برای ادای نماز قضاهای میت باید شخص توانایی داشته باشد که به صورت ایستاده و نماز صحیح بدون عذر انجام بده.
برای گرفتن شیره انگور آیا باید گل سفید به آن بزنیم و اگر این کار را انجام ندیم حرام میشه؟ فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را اینگونه گفتند.
برای گرفتن شیره انگور، حالا گل سفید یا گل قرمز، چون الان متعارف بین این انگوردارانه که گل سفید بعضی ها اضافه می کنن و گاهی وقتا گل قرمز قاطی می کنن، هیچ فرق نمی کنه گل قرمز یا سفید، یا اینکه بدون گل بخوان شیره انگور رو بگیرن، هیچ فرق نمی کنه. و شیره انگور شرطش این است که وقتی که جوشید، دو سومش که از بین رفت، دیگه این پاکه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
این جانب مقداری پول به کسی دادم که باش کار کنه، اما ایشون هر ماه به طور یکسان کار کرده مبلغ خاصی رو به حساب من واریز میکنه. از نظر شرعی این کار چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو در این باره متذکر میشن.
پول رو که شما در اختیار عامل و کننده عمل گذاشتین که با اون کار بکنه، اگر کاری که اون میکنه در واقع خرید و فروش هست، سرمایه رو شما گذاشتی و عمل خرید و فروش رو او انجام میده و سودی به دست میاد، در واقع ماهیت عمل شما مضاربه محسوب میشه. چنانچه شما به شرایط مضاربه درست عمل کرده باشین و قراردادتون رو درست با هم دیگه تنظیم کرده باشین، این که هر ماه به شما یک پول ثابتی میده، اینو اگر به عنوان فعلا علل حساب، سود علل حساب، یعنی چی؟ یعنی فعلا این مبلغ رو هر ماه در اختیار شما میذاره به عنوان سود، ولی بعدن حساب میکنه که مثلا بعد از یک سال واقعا سود شما در همین حد بوده، یا بیش از این مقدار سهم شما از سود میشده، یا کمتر از این مقدار حد سهم شما بوده، اینا رو بعدن معلوم میکنه، ولی فعلا علل حساب این رو در اختیار شما قرار میده که شما هم با این مثلا نیازتون برطرف بشه، این ایرادی نداره. ولی این که بگوید که من چه سود بکنم چه زیان بکنم، ماهی انقدر سود در اختیار شما قرار میدم، این معامله صحیح نیست و بایستی تجدید نظر کنید. در هر صورت اگر مضاربه هست که سرمایه از شما خرید و فروش از او سود هم، اما اول باید توافق بکنید که هر مقدار سودی که به دست میاد چند درصد به صاحب سرمایه تعلق میگیره، چند درصد به کننده کار و در واقع عاملی که اقدام به خرید و فروش متاع میکنه، اینا مشخص بشه، زمان مشخص بشه و شرایط مضاربه رو هم شما در جریان باشین، معامله اشکالی نخواهد داشت.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر حیوان سگ در جایی راه برود و ما هم در همان مسیر راه برویم، در صورتی که زمین خشک باشد، کف کفش ما هم خشک باشد، آیا در این صورت کف کفش نجس می شود؟ همچنین اگر کف کفش نجس باشد ولی خشک باشد، به موکت مالیده شود، آیا موکت نجس می شود؟ حجت الاسلام والمسلمین جواهری در پاسخ به سوالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی گفتند:
نجاست با سرایت رطوبت و تری منتقل میشه. اگر هم پای سگ خشکه هم زمین خشکه، خب زمین نجس نمیشه. اگر که زمین نجس شده ولی خشکه، پای شما هم خشکه، خب نجاست از زمین به کفش شما سرایت نمیکنه. و همینطور موارد دیگر رو میتونید حکمش رو از همین مثالی که زده شد متوجه بشید.
شنوندهی نوشته: پدرم سالها قبل دهقان بود، با طرح اصلاحات ارضی 5 ساعت آب با زمین به پدرم دولت داده، آیا این حرامه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی بیان میکنند:
با توجه به اینکه سوال کلی بیان شده، باید توجه داشته باشیم که اگر طبق قانون بوده، قانون حکومت اسلامی بوده، اشکالی نداره، ولی اگر نه خودشون این کار رو انجام بدن یا اینکه بخوان از وقت دیگران، از سهمیه دیگران استفاده بکنن، محل اشکاله.
شنونده محترمی نوشته: 15 سال پیش ما با استادکاری قالی میبافتیم که مادر من میگه آشنایان ما به پدرم گفتن که دستمزد شما رو کم میدن، که پدرم به مادرم گفته از پشم و نخ اونا که برای بافتن قالی به ما میدادن برداره، طوری که استادکار متوجه این موضوع نشه. حالا پدرم 13 سالی که فوت کردن و از دنیا رفتن، مادرم در این باره عذاب وجدان داره، میگه نکنه اون دنیا ایشون بازخواست بشن. البته اون مصالح رو یک نفر از روستا از طرف اون استادکار می آورد و اون زمان ما این نخ‌ها رو به 5 استاکار قالیباف میدادیم و کار قالیبافی رو انجام میدادند. مادرم به صورت دقیق نمیدونه که چه مقدار از مصالح رو برداشته و از ترس آبرو هم نمیتونه به اون استاکارا مطلب رو بگه. البته از اون استاکارا خبر داره و میخواد حلالیت به طلبه. نتیجه این تلاش این بوده که چند عدد کناره بافتیم که بخشی از اون زیر پا افتاده و مقداری هم فروخته شده. حالا از نظر شرعی تکلیف ما در این باره چیه و فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره برای ما بگید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیحات لازم رو در پاسخ این سوال بیان می کنن.
در فرضی که در این سوال ذکر شده که بدون اجازه استادکار نخهای قالیب و فرض کنه حالا پشم بوده یا هرچی، اینا برداشته شده، اینها رو این آقایی که برداشته به استادکار و صاحب کار بدهکاره، حالا شما از اموالش باید بپردازید. طریقه پرداخت اینه که مبلغ اون رو به قیمت روز به دست بیارید. اگر اصلش از بین رفته چون میگید 15 سال قبل بوده، احتمالاً دیگه اصلش موجود نیست، قیمتش رو به قیمت روز به دست بیارید و استادکارهایی که احتمال میدید که یه مال یکی از اونها باشه، حالا 4 تا 5 تا هر چند تا هستن، بهشون مراجعه کنید و بگید شما در اون زمانی که ما براتون مثلا این قالی‌ها رو میبافتیم این مبلغ از شما پیش ما مونده، شما این رو یا حلال کنید یا بپذیرید. اگر این پول رو گرفتن یا اومدن حلال کردن یا مقدارش رو گرفتن و بقیه رو مصالحه کردن، مشکل حل میشه. تا زمانی که بهشون مراجعه نکردید و حلالیت یا پس دادن پولشون اتفاق نیفتاده، این بنده خدا همچنان بدهکار اونها هست و مدیونه.
عزیزان شنونده، توفیقی بود برای بنده و همکارانم که در برنامه امروز زمزم احکام خدمت شما بزرگواران باشیم. فرصت برنامه به پایان رسیده. قبل از خداحافظی راه‌های ارتباط با برنامه را خدمتتون اعلام میکنم. شماره تلفن‌های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک رادیو معارف برای طرح سوال‌های شرعی شما عزیزان 30553 هست. بعضی از سوال‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید قابلیت ارائه در رسانه رو نداره. از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید می‌تونید پاسخ این سوال‌ها رو دریافت کنید. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدارتون.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو،
چون جان تو شد در هوا رفسانه شیرین ما، فانی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو،
گر چهره بنماید صنم پشو از او چون آینه، و زلف بکشاید صنم روشانه شو روشانه شو، بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کم تر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
جامعه الزهراء سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق مراجعه به آدرس www.jamatuzahra.com jz.ac.ir اقدام نمایند. شامعت و زهرا سلام الله علیها.
ارتباط دو سویه مخاطبان و برنامه سازان رادیو معارف.
پاسخگویی به سوالات و انتقادات شما از برنامه های رادیو معارف
همراه با تغییرات جدول پخش.
این بار ما مخاطب شما هستیم.
سه شنبه سه برنامه ویژه شما همراهان رادیو معارف.
سه شنبه سه از سوم دی ماه.
سه شنبه ها ساعت 15
از رادیوی شما رادیو معارف. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ملت عزیز ایران، امروز شما ملت و انقلاب شما.
ای جوانهایی که با گلوله دشمن تنهای شما و قلب
که حماسه شما دنیا را دچار بهت کرده.
یاران انقلاب، انقلاب
چشم جاری شده که رون شود تا به دریای دور پیوندد. چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، دعوت میکنم با برنامه یاران انقلاب همراه ما باشید. در برنامه امروز مروری میکنیم بر زندگی یکی از یاوران انقلاب اسلامی.
آیت الله هاشمی شاهرودی از نوادر حوزه های علمیه بود که از خاندان بزرگ و با فضیلت و شهید پرور برخاست و در محضر استادان بزرگ حوزه نجف و آیت الله العظما شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیهما به قله های بلند فقاهت و فضیلت دست یافته و شاگردان فراوانی تربیت کرد و آثار موندگار و مهم علمی از خود به جای گذاشت. اون مرحوم در عرصه اجتماع و سیاست از عالمان برجسته، مجاهد و انقلابی بود که از جوانی تا پایان عمر شریفشون در مسیر اسلام عزیز، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه مجاهدت و جانفشانی کردند و در مدیریت‌های کلان و در قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نقشی برجسته ایفا کردند. حجت الاسلام بر مسلمین، حسینی بوشهری.
در بود مبارزه و جهاد ایشون در دوران جوانیشون یک مجاهد بودند در کنار استاد شهیدشون، نه تنها خود او که برادران او که به شهادت رسیدند. در زندان بعثی ها دستگیر می شود، مورد شکنجه روحی و جسمی قرار می گیرد، بعد آزاد می شود و می گویند آثار شکنجه ها روی دستان ایشون و بدن ایشون هنوز بود و بعد به ایران آمدند و اون حرکت و انقلابی را که در اونجا آغاز کرده بودند به ایران که آمد دید. شخصیتی بزرگ مثل امام پرچمدار انقلاب است. انقلاب به برکت وجود او و به برکت وجود مراجع، حوزه های علمیه، دانشگاهیان، بازاریان و طبقات مختلف به پیروزی رسیده است و او از اینجا وارد جرگه حرکت انقلاب اسلامی ما شد و این مدت خدمتگزاری صادق، مسئولیت پذیر بود. خیلی جالبه من این را بگم، این شخصیت تو حوزه می شناختن، از مراجع تقلید بود، رساله عملیه داشت، اما اونچنان متواضع، اونچنان فروتن، چون دل می سوزان برای انقلاب و نظام اسلامی. رهبری معظم انقلاب هر مسئولیتی را که به ایشون پیشنهاد می دادند با جان و دل می پذیرفتن، نمی گفتن مرجعیت منافات با پذیرش مسئولیت در نظام دارد و اساساً شاید مبنایشون این بود که مرجعیت اونجا کارساز است که گرهی از نظام اسلامی گشوده شود. این کار این عالم بزرگ و این شخصیت سترگ ما بود.
تو در شکوه عاشقی پر از تب سرودنی،
تو در ترانه های من همیشه موج میزنی.
دوستان، آیت الله هاشمی شاهرودی مرد علم و عمل بود و انقلاب اسلامی شاهد حضور فعال ایشون در عرصه‌های مختلف علمی و مناصب مختلف حکومتی بود. ریاست 10 ساله قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان و خبرگان رهبری از جمله سوابق ارزنده این عالم انقلابی و بصیر بود. حجت الاسلام و المسلمین رفیعی.
بعضی از فضلای حوزه همین روزها به خود من گفتن، افرادی که به نامم توی حوزه، نه اینکه نقد داشته باشن، گفتن ما یه وقتی به ایشون عرض کردیم شخصیت علمی شما خیلی بالاست، اون ارجعیت، اون آثار، اون به هر حال شما خوبه تو عرصه سیاسی ورود پیدا نکنید، بیایید تو حوزه بمانید. فرمودن کی پس ورود پیدا کنه، کی بمانه؟ ببینید، اینی که مقام معظم رهبری فرمودند کارگزار وفادار نظام، این نهایت مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی نیازی به این مناصب نداشت، نه قوه قضاییه، نه مجمع تشخیص، نه خبرگان. ورود ایشون به این صحنه ها به اون مناصب اعتبار داد، نه اینکه اون مناصب به ایشون اعتبار داد، نیازی نبود. حالا من یاد این تعبیر افتادم که وقتی امیرالمومنین علیه السلام اون در واقع خلافت ظاهری رو، و الا ایشون که امام بودن بر همه بعد از رسول خدا ولا شکفی، سعسعت ابن سوهان آمد جلوی منبر آقا ایستاد، گفت رفعت الخلافه و ما رفعت کرد، خلافت به تو رفعت نداد، تو بهش رفعت دادی. علی که این تعبیری بود که سعسعه به کار برد. من میخوام عرض کنم تعبیر یکی از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری فرمودن ایشون فخر بودن در خبرگان، شخصیتی که صاحب رساله، صاحب اندیشه، صاحب فقه و اصول، به اون قوت در حوزه مقدسه قم اگر کسی میخواست در واقع یک نوع اندیشی، ژرف اندیشی توی مباحث خارج فقه و اصول داشته باشه، ما یادم اون زمانی که شروع کردیم به درس خارج، نام میبردن از چند نفر، مثلا میگفتن آقا شما درس آیت الله العظما آمیرزاده های تبریزی 2 سالم بری فوت و فن فقه و یاد میگیری، همه اساتید خارج و سطح حوزه علمیه رو تخم چشم ما، همه محترمن، همه محل در واقع نیاز حوزن، اما چند نفر رو شاخص میکردن اگر میخوای به جایی برسی فلانی فلانی، و یکی از اونها درس مرحوم آیت الله عظمای شاهرودی بود که واقعا نخبه پروری می کرد، این ویژگی دیگر این شخصیت.
خب همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز رسیدیم و از شما التماس دعا داریم. امیدواریم که در همه مراحل زندگی موفق باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اینی که گفتم نوگرایی دارن در ابزارها، در شیوه ها، اینا نباید بگذارید متوقف بشه. این نوگرایی به طور پی در پی در شیوه ها، در قواعد کار، در وسائل کار، در ابزارهای رزمی، در ابزارهای حرکت جمعی سپاه در عرصه های مختلفی که بعضیش رو اشاره کردم، در همه اینا ابتکار و نوآوری در ابزار و شیوه ها بایستی وجود داشته باشه. خب البته این روحیه الان در سپاه هست، من این رو میبینم در بخش‌های مختلف، هوایی، زمینی، بخش‌های گوناگون سپاه در سطوح مختلف انسان این رو مشاهده میکنه. این باید روز به روز هم ادامه پیدا کنه هم تقویت بشه. این اول که بنابراین اولین توصیه این حقیر همینه که نگذارید سپاه پیر بشه، محافظه کار بشه، به وضع موجود قانع بشه. روز به روز باید جلو برید، بهتر بشید در جهت انقلابی شدن، در جهت دینی شدن، در جهت کارآمد شدن. ثانیاً آماده به کاری خودتون رو در مواجهه با حوادث بزرگ حفظ کنید. این یکی از خصوصیات سپاه بوده. سپاه از اولی که متولد شده در حوادث بزرگ همیشه در خط مقدم سینه سپر کرده. در همون دوران اوائل کار که سپاه تازه متولد شده بود، تازه به وجود آمده بود، این حوادث گوناگون اطراف کشور، قومیت ها و تحریکاتی که می شد و اینا را افتاده بود در شرق کشور، در غرب کشور، در شمال کشور. سپاه اونجا سینه سپر کرد، رفت جلو، آماده به کاری خودش رو نشون داد. در طول دوران حیات مبارک امام مسئله جنگ تحمیلی پیش آمد، سپاه رفت جلو، سینه سپر کرد، آماده به کاری خودش رو نشون داد. از همون روز اول، از همون اولین ساعاتی که جنگ شروع شد و صدام حمله کرد، سپاه توی میدان بود. قبل از اونم البته بود، قبل از اونم که موزیگری میکردن، اذیت میکردن، از مرزها ایزاء دائمی داشتن، باز سپاه اونجا هم حضور داشت. در حوادث بعد از رحلت امام، حوادث سیاسی اجتماعی، تحریکات گوناگون، هر جایی که هر حادثه‌ای بوده، سپاه نشون داده که آماده به کار. نمیخوام بگم همه جا عالی عمل شده، اما همه جا حضور عالی بوده. این آماده به کاری باید حفظ در همه بخش ها، نه فقط مسائل امنیتی و نظامی، اینها مورد نظر نیست فقط، نه، در همه بخش ها. حالا دوستان اشاره کردن، فرض بفرمایید در زمینه اقتصاد مقاومتی، در زمینه رونق تولید، کمک به محرومین، کمک به مستضعفین، اینا مسائل مهم کشور دیگه، مسائل روز به روز کشور. سپاه آماده به کاری خودش رو بایستی حفظ کنه.
در سینه صفای ازلی داری تو،
از نور خدا دلی جلی داری تو ای سبسرین هم